بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسألة پنجم، شرعی می‌فرماید الخامسه يتحقق التفريز في البالغة الرشيدة ولا يتحقق في الصغيرة، ولا في الكبيرة السفيهة، ولو زوجها الولي بدون مهر المصر او لم يذكر مهرا صح العقد و يسقط لها مهر المصر بنفس العقد و فيه تردد. منشأه أن الولي له نظر المصلحة فيصح التفويض وسوغا بنظره و هو اشبه. و على تقدیر الاول لو طلقها قبل الدخول كان لها نصف مهر المصر و على ما اخترناه لها المتعة و يجوز أن يزوج المولى أمته مفوضة لاختصاصه بالمهر إن تمام إن مسألة پنجم. و نظیر همین فرمایش جامع المغاز فرمایش شرایع هست قواعد طبق اون چه جامع المقاصد بیان کرده. جامع المقاصد جلد 13 صفحه 416 عبارتشون اینه: و يصح التفويض في البالغة الرشيدة دون من انتفى عنه أحد الوصفين، نعم لو زوج الولي تابع آخر. عبارتش هم تقریبا نظیر عبارت شرایع، البته مقداری قواعد عبارتهاش سلیس‌تر از شرایع هست. خب در این عبارتی که الان از شرایع بیان شد، در واقع سه مطلبشون بیان کردن. اون آخرش که مال مولا یک هیچ، که مولا میتونه امیر خودش تفویض کنه، اون که اولان مورد اطلاع هم نیستیش. از اون که برزریم دو مطلب در واقع بیان شده، یکی این که تفویض در بالغه رشیده درسته، اگر زنی بالغه رشیده بود برای جایزه که مفوضه باشه بدون مهر، اون وقت همسر انتخاب کنه. یک مطلب. مطلب دوم این که دختر صغیره و یا کبیره‌ای که صفیحه هست، رشیده نیست، اینها اگر چنون چه خودشون که نمیتن مفوضه باشن، اگر ولیشون تفویض کنه، این بدون مهر اینها رو به عقد کسی در بیاره و یا اینکه مهر کمتری در نظر بگیره، اینجا حکم چیست؟ اینجا دو قوله که بعدم بیان میکنم. پس مطلب اول اینه که بالغه رشیده حق دارد که تفویض کنه خودش را. دوم این که صغیره و کبیره صفیه این حق رو ندارد، ولی ولیشون این حق رو دارد یا ندارد، یا تفصیل دو قوله که بعد بیان میشه. خب عرض کنم که اینجا ما نوشیم ولکن تقول و یصح و تفویض من غیر المهجوره، به جای این بالغه رشیده که هر دو بزرگوار هم قواعد و هم شرایع فرمود، تفویض از بالغه رشیده درسته، اما از غیر بارقه و غیر رشیده درست نیست. خیال میکنم اگر این عبارت بشه مختصرتر، یسه خود تفویض من غیر المهجوره، چون کسی که بالغ نبود صغیر بود مهجوره، رشیده نبود صحبی بود بازم مهجوره. اگر به جای اون عبارت بگیم و یسخ و تفویض من غیر المهجوره، شاید عبارت مختصرتر باشه و
بالغ مگر باشه شکی نداره که میتونه تفویض کنه. بالغ رشیده اصلا باید مورد سوال باشه که این سبب بشه که نمیشه.
خب بالاخره قبلا ما تفویض خوندیم که تفویض از حالا کلام به اینه که چه زنی میتونه تفویض کنه، اگر صغیره بود میشه تفویض بکنه یا نه، زن کبیره بود ولی همیشه عقل درستی نداره میتونه تفویض بکنه یا نه. قبلا خوندیم تفویض درسته، حالا میخوان به اصطلاح خصوصیاتش مشخص کنن که چه جور زنی مثلا تفویض کنه.
که ما کلمه
مهجور رو بذاریم
یا غیر مهجور رو بذاریم بذاریم خودم آخر بعضی دکتر هم که چرا این کار رو نکرده، بله مقدار کالا به نتیجه رسیده اینه که چون مهجور یه فردش بسه و شکسته است، مخلصه مفلس بیامان الله، اون مفلسه. زنی که کارای اقتصادی بکرده الان ورشکست کرده، آیا میتواند مفوضتن ازدواج کند یا نه؟ اون رو هم داره میگیره. لذا این لایتعقل صغیر، اونایی که صغیر و مجنون رو ذکر کردن، به خاطر اینکه اون مفلس رو نگیره.
یعنی مفلس نمیتونه خوش مفوضه کنه؟
چون
نبینین بحث اینجا درباره مهجوره و غیر مهجوره از حیث نکاح هست، نه از حیث کار و اقتصادی. صغیره در باب نکاح مهجوره هست، صفیحه در باب نکاح مهجوره هست، موحد در باب تجارت مهجوره نباشه، صغیره مهجوره نیست، صغیره در باب معامله مهجوره نیست. نه یه بچه غیر بالغ معامله نیست، جایز هست معاملهش، های بچه‌ای که بالغ نیست کنار خیابون معامله جنس خیلی فروش میکنن جایز هم هست. نه علاوه ببینید صغیر و صغیره از نظر معامله مهجور نیست، نظام معامله میکنن، واقعا علما من نکردن که حتما با 15 سالش تمام باشه تا بعد به تکاسی بکنه، نه، زیر 15 سال تکاسی بکنه. پس بنابراین این محجوه در باب همین به اصطلاح نکاح هم
جدید میشه، ولی بس حجر یا حجری که کتاب فقیه هست همینه که مصادیقش هم
نه علای حال این هم که شما فرمودین. ببین که محجور بودن در باب نکاح زاره همین دو فرد بیشتر نیست، اون از باب نکاح خارج، اون دیگه شاون اینجا نیست. علای حال ممکنه نقض بشه، ولی اگر نقضی نباشه این عبارت سلیسه رو قشنگ تمیه در حسرت چیزی نیست. مطلب معلوم. خب بحث ما قهرن در دو مقام هست. گفتیم در این عبارت دو مطلب مورد بررسی شده، یکی این که غیر محجوره خودش میتونه تفویض بکنه یا نه، یا بالغ رسیده. دوم تفویض ولی. پس مقام اول ما تفویض بالغ رسیده، دوم تفویض ولی. اما مقام اول از فرمایشات جامع المقاصد و همچنین جوار که بعد اشاره میکنه معلوم میشه که در این که بالغه رشیده حق دارد خودش را مفوضه بکند هیچ شکی نیست. جامع المقاصد میگه که لا شک فی صحت تفویض البالغه رشیده، جای تردید نیست که این جور زنی میتونه خود تفویض کنه. جواهر هم صفحه 63 تقریبا نظیر همین حرف رو با این عبارت داره، میفهم قطعا بالغ رشیده قطعا میتواند خودش رو تفویض کند. بعد جواهر اضافه میکند که و انکاند بکرن بناءً علی الاصح من ان امرها الیها، بالغه رشیده قطعا حق تفویض دارد ولو باکره باشد، اما این باکره بودن بنابر اصح اقوال است. اصح اقوال این است که بالغه رشیده مسئله ازدواج در اختیار خودش است، قبلا هم مفصل بحث کردیم. بنابر اصح اقوال که نیاز به اجازه ولی ندارد بالغه رشیده، اون وقت قطعا بالغه رشیده حق تفویض دارد ولو باکره باشد. حال این قول که تقدم قبلا در همون اوائل بحث در اصطلاح نکاح در اون یادمیز کدوم بحث بود نرسیدم که پیدا بکنم، همون جوری که میگفتن که آیا به حساب بالغه رشیده خودش مستقل در عقد کردن یا اذن ولی لازمه، اونجا مفصل بیان شد که بالغه رشیده در باب نکاح به طور اطلاق مستقل نبود که حق داشته باشه که خودش را به عقد کسی در بیاره، نه، اونجا گفتیم بالغه رشیدهی که رشادتش در حد اعلا باشد، اینجور زنی بود که در ازدواج نیاز به اجازه ولی نداشت. از این حد اعلا در روایت تعبیر می شد به حیث طبیع و تشتری، که بالغه رشیدی که طبیع و تشتری فرمودن در نکاح خودش مستقل و نیاز به اجازه ولی ندارد. خب اونجا معلوم شد که بالغه رشیدی که طبیع و تشتری هست این حق رو دارد، ولی اینجا به طور اطلاق فرمودن بالغه رشیده، خواهی با اون حرف مقداری فرق میکنه. قول تو درسته که اونجا گفته شد که بالغه رشیدی که طبیع و تشتری است و اینجا اون قید بیان نشده، اما در این حال نیازی به اون قید در اونجا بود و در اینجا نیست، چرا؟ به خاطر این که در باب اصل نکاح اون وقت این زن میخواست شوهر انتخاب کنه و در انتخاب شوهر خب اگر این زن خودش باشه و پدر و ولیش دخالت نکنه، مثل خیلی از این ازدواجی که با طلاق منتهی میشه، اینا عمدتاً به خاطر همینه، چون پدر مادرها دخالتی نمی کنن و این ازدواجه ازدواجه همینجور کنار خیابونی به ازدواجه هم از هم می گذرن. لذا اونجا چون ممکنه کلا سر این دختر بگذارن، اجازه ولی لازم بود، مگر این که رشادت در حد اعلا باشه که طبیع و تشتری باشه. و اگر چنانچه در یک ازدواج مثلا کلا سرش رو داشته دیگه جبران نمیتونیستی بکنه، حق جبران نداشت. لذا اونجا چون هم زود فریب میخورد دختر و هم جبرانش مشکل بود براش، گفتیم باید رشادت در حد اعلا باشد تا اجازه ولی لازم نباشد. اما اینجا این نیست، اینجا ازدواج شده، فرض کن با اجازه پدرم ازدواج کرده، فقط در مسئله مهرش حق دارد که مهر از شوهر نگیرد. این مهرم که چیزی نیست، بعد 5-6 تا حکم دارد که قبلا خوندیم، یکیش مطالبه مهره. این شرعن شارع این حق رو برای این زن قرار داده که در وقت عقد ولو مفوضه بودیم، بعد از یک و دو یک ماه حق داری از شوهر مطالبه مهر بکنیم و حق داری خودت رو حبس کنیم تا مهر بدنده، چون جبرانش ممکنه. لذا دیگه مقید بود، طبیع و تشتری نشد، اما اونجا چون جبرانش ممکن نبود لذا مقید شد این که رشادت در حد اعلا باشد که اصطلاحا میگیم طبیع و تشتری.
اختیار رو به زن داده شده که این اختیار دارد که ازدواج کند، لوازم ازدواج هم به دست میاد، چون طبیع و تشتری رو در اصل ازدواج بهش دادید، اختیار کامل بهش دادید، کامل اختیار داره دیگه، هر کدوم دلش خواست میتونه انجام بده، اینو میتونه مهر تعیین کنه، میتونه مهر تعیین کنه. پس اون ازدواج طبیع و تشتری باید اینجا هم بیاد، چون نسبت به ایشون اختیار بهش داریم میدیم، نسبت به همه امورات میدیم، نسبت به امر اصل ازدواج میگی طبیعی تشریف باشه، نسبت به غیر اون نبود.
برای همین که فرق گفت، اونجا اگر چنانچه فریب خود دیگر جبرانش ممکن نیست، ولی اینجا جبرانش ممکنه، در این حالی که رشدش خیلی زیاد نیست، وقتی بالغی رشیده مثلا ابتدایی هم هست، خودش مفرمزه میکنه، بعدم اگر فهمید اشتباه کنه خب میگه مهر بده، این حق رو داشت دیگه، میگه مهر بده و الا حق مغاربت نداری، این حق براش بود، چون براش بود تفویض بکنه یا نکنه خیلی فرق نمیکنه. اما اگر ازدواج کرده و فهمید اشتباه کرده دیگه تا آخر عمرش بالاخره مصیبت براش، لذا این فرق باید میشه، بله قابل جبران نمیده برای حال فرقش بالا با نه الان آن همون مهریه مطالبه میکنن، الان مطالبه میکنن به حق مقارمن، نه توافق میکنن، بعد اون وقت به اندازه مثل خودش میگیره، بعد نه اینکه همینجور توافق، البته کمتر میتونه بگیره، ولی اگر چونش اصرار کرد که نه به اندازه امثال خودم باید به اندازه امثال خودش باشه، ولا کمتر نمیشه. این خلطو
در صورتی تمام است که مبنای اجازه دختر از پدر محتمل این قاعده باشد که قرار و ضرر و امثالی ها هست سرش کلاه می رود، و اگر اون رو ما حکمت بگونیم در صفحه افتادیم علت نداریم به یه قلطه طبیعتاً.
نه کلام اینه که یعنی چرا اونجا این مقید شد و اینجا مقید نشده، جواب این چرا بود در واقع؟ میگیم اونجا مقید شد به خاطر اینکه جبرانش کار مشکلیه، اینجا مقید چون امر ساده‌ایه که نه تفویض نشده اصلا، جبرانش کار ساده است، لذا اونجا مقید نشد. فرق به این که چرا اونجا شد و اینجا نشد گفتیم فرقش این در حصیلت چیزی نیست، مطلب معلومه. پس نتیجه این شد که عرض کنم که در اون سابق اگرچه مختار امام همین شد که باید اون رشادت در حد اعلا باشد تا بشن مستقل در ازدواج و اجازه پدر لازم نباشه که تری و تشتری بود، ولی در اونجا در اون حد لازم نیست به خاطر همین جهاتی که الان بیان شد. بله، خب از این بیانم معلوم شد که تفویض باز برای فاقد احد الوصفین جایز نیست. چرا؟ به خاطر اینا مهجور هستن، بالغه رشیده هست که براش تفویض باز جایزه، اما اگر بالغه رشیده نبود، یعنی صغیره بود یا رشیده نبود، طبیعی است که این تفویض براش نیست که این مقام دوم. پس نتیجه اینش که در مقام اول بالغه رشیده حق تفویض باز دارد و هیچ مشکلی هم نیست و بعدم که جبران میشه. و اما مقام دوم که اگر چنانچه بالغه رشیده نیست و اگر رشیده است بالغه نیست به اصطلاح، اینجا حکم چیست؟ اینجا دو قول هم. یکی از این دو قول اینه که تفویض جایز نیست، و در این حال نکاح درسته و مهر المثل ثابت میشه. پس قول اول این که تفویض جایز نیست، نکاح هم درسته و مهر المثل باید این مرد بپردازه. این قول نسبت داده شده است به شیخ طوسی در مفصول. پس شیخ طوسی رحمت الله علیه دو مطلب می فرماین، یکی این که تفویض جایز نیست، دوم این که نکاح درسته چون مهری تعیین نشده مهر المثل باید در مرد. استدل له یا استدل له برای قسمت اول که تفویض جایز نیست، به چه دلیل جایز نیست؟ استدلال شده به این که تفویض جایز نیست، استدلال شده به این که نکاح قبلا گفتیم این خودش معاوضه هست و در معاوضه عوض و معوض باید با هم تناسبی داشته باشه. خب اگر تفویض باشه معوض هست، اصلا عوضی در کار نیست، پس ای که انه معاوضه ای نیست. پس چون نکاح معاوضه هست و در معاوضه عوض و معوض لازم هست، لذا میگیم که این زنی که بالغ رشیده نیست به اصطلاح این حد تفویض ندارد و همچنین حق ندارد که مهرش رو اقل از مهر المثل قرار بده. بگه من میخوام ولی مهرم کمتر از مهر المثل، این رو حق ندارد. چرا؟ چون این یک نحو معاوضه و در معاوضه طرفین عوض و معوض باید تناسب بینشون باشه. پس دلیل این که تفویض درست نیست، کم شدن محرم از مهر المثل درست نیست، این که نکاح معاوضه هست. و اما اون حق دومشون که باید مهر المثل بده، مهر المثل به خاطر اون چه از روایات استفاده میشه که قبلا این روایات به براساتوی خونده شد که لا نکاح الا به محرم، روایات متعدد بود که نکاح باید مهر درش باشه. پس اگر چنانچه تفویض درست نبود، این یک نکاح است که مهر درش نیست و لذا باید حتما مهر المثل باشه. پس نتیجه این شد که چون نکاح معاوضه است تفویض درست نیست، و چون به اصلا در این نکاح مهر تعیین نشده مهر المثل لازمه، این دلیل ایشون نسبت به مدعای اول و دوم. بر این دلیل اشکال شد که انشاءالله فرده. اللهم صل علی محمد و آله.